بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل اولی که برای زیادت وجود علی الماهیه اقام کردیم این بود که اگر وجود بر زائد بر ماهیت نباشد، یا عین ماهیت خواهد بود و یا جزء ماهیت، ولی عین بودن محضور دارد، جزء بودن هم محضور دارد، یعنی تالی به کلا قسمه باطل، پس زاید نبودن باطل است، یعنی مقدم باطله، بلکه وجود زاید بر ماهیت هست. معترض گفته که این دلیل شما ثابت می کند که در همه جا نمی شود وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت باشد، کافی است که وجود در بعضی جهات زاید باشد، ثابت نمی کند که وجود در همه جا زاید بر ماهیت است، کافی است که وجود در بعضی جهات زاید بر ماهیت باشد ولو در بعضی جهات دیگر عین یا جزء باشد. اگر در بعضی جاها زاید بود مشکل ما حل میشه و هیچ کدام از دو تالی دیگه باطل نمیشه. اگر وجود زاید باشد در بعضی و عین باشد در بعضی دیگر، مستلزم این است که چند ماهیت عین هم باشند، نه اینکه همه ماهیات عین هم باشند. و اینکه چند ماهیت عین هم و مساوی هم باشن مشکلی نداره. و همچنین اگر وجود زاید باشد در بعضی ماهیات و جزء باشد در بعضی ماهیات دیگر، لازم نمی آید که ماهیت مشتمل بر اجزای بی نهایت باشد، به بیانی که گفته شد. بعد بر این اعتراضی که ما وارد کردیم بر دلیل اول، کسی اشکال کرده، گفته شما وجود رو سه جور قرار میدید، در بعضی ها در بعضی ماهیات میگید زائد بر ماهیته، در بعضی ماهیات میگید که عین ماهیته، در بعضی ماهیات میگید که جزء ماهیته. مگر وجود چند تاست که میتواند سه مقتضا داشته باشه؟ اگر وجود واحد است که واحد هم هست، مقتضاش هم باید واحد باشه. اگر مقتضاش عینیت هست، خب همه جا اینه. اگر جزئیت همه جا جزئه و اگر زیادت همه جا زایده، چرا شما تفاوت گذاشتید؟ جواب دادن، جواب اولشون این بود که این اقتضای وجود نیست. این اختلافی که ما گفتیم به مقتضای وجود نیست، به مقتضای ماهیت. یک ماهیتی که اقتضا میکند وجود جزءش باشد، ماهیت دیگر اقتضا میکند که وجود عین باشد، ماهیت سوم اقتضا میکند که وجود خارج باشه. چون ماهیت ها مختلفن، مقتضاهاشون هم مختلف، اشکالی پیش نمیاد. این جوابی بود که داده شد و تا همینجا رسیده بودیم و بحث رو ختم کرده بودیم. نه، اصالت الوجود هم میتونی اینو بگه، چون ماهیت بالاخره مقتضا داره، ولو بنابر قول به اصالت وجود. خود اصالت الوجودی ها گفتن تکثری که به وجود داده میشود از ناحیه ماهیت، خود اصالت الوجودی ها گفتن تکثر و تباینی که بر وجودات عارض میشه از ناحیه ماهیت. پس میشه ماهیت کاری میتونه انجام بده، منتها به برکت وجود. اگر وجود پیدا کرد کاراشو انجام میده، اگر وجود نداشت چی؟ حتی ذات و ذاتیاتش هم نداره. ولی اگر وجود پیدا کرد میتواند تاثیرگذار باشه. حالا چه تأثیری؟ تأثیرات مناسب خودش. همین تکثر، اختلاف، تغایر، اینها آثار و خصوصیات های ماهیت هستن. ماهیت این خصوصیاتشو بعد از وجود اظهار میکنه، یعنی بعد از اینکه وجودی که اصیل است به ماهیت اعتباری متحد شد، وقت ماهیت اعتباری میتواند خصوصیات خودش را اظهار کند. از اصالت الوجودی هم میتونی حرف بزنه، اگر شعر به افراد اصالت الوجودی نتونی حرف بزنه، شارح اصالت الماهویه، شارح اصالت الماهویش بر فرض حرفشن با اصالت الماهیه مناسبت داشته باشیم ما اهمیت نمیدیم، یعنی برای ما مشکلی نیست. بله
تفسیر در وجودات از مایه تشکیک در وجود نظر ندارم شما
چرا از طریق تفسیر در اصالت الوجودی ها هم تشکیک رو گفتن که اختلاف مرتبه خود وجوده، هم اختلاف از ناحیه ماهیت هم گفتن، هر دو رو گفتن، هم گفتن اختلاف وجود به مراتبشه، هم گفتن اختلاف وجود به متحداشه، هر دوش گفته شده. یعنی وجود دو تا اختلاف پیدا میکنه، یکی اختلاف به مرتبه که میشه اختلاف تشکیکی، یکی هم اختلاف به متحد که میشه اختلاف از ناحیه ماهیت. کسر طولی از این مثلا فرض کنید که انسان و فرس، وجود انسان و وجود فرس، اینا اختلاف تشکیکی ندارن ولی اختلافشون به ماهیت. اگر شیخ صدرا در اوائل شواهد اختلاف به ماهیات هم به اختلاف تشکیکی برمیگردونه، اون اختلاف تباینی مشار و اختلاف تشکیکی خودش یکی میکنه، چون حالا یه تحقیق دیگری است. ماهیت نسبت به وجود راست که داد تکست، نه تکستر به عرض نیست، به برکت وجود عرض نمی کنم. یعنی وجود این اختزا رو داره، ماهیت اختزا دارد، منتها وقتی که موجود شد، نه وجود اختزا داره. نخیر، وجود اجازه میده، وجود اجازه میده که ماهیت خصوصیتش رو اظهار کنه، نه این خصوصیت رو وجود به ماهیت بدهد. خصوصیت ماهیت تکثره، تکثر رو وجود به ماهیت نمیده، چون خود وجود تکثر نداره، چطوری میتونه بده؟ بلکه تکثری رو که ماهیت میتواند داشته باشد وجود اظهار میکنه. یعنی تا وقتی وجود نیامده ماهیتی نیست که بتواند تکثرش اظهار کند، وقتی وجود آمد ماهیت تکثرش اظهار میکنه. این خصوصیت های ماهیتی ماهوی از طریق وجود بهشون داده نمیشه، خصوصیت مال خودشه، اونتا وجود نیاد اظهارش میکنه.
به نظر ماهیت نسبت به وجود هم با اختزا نمیشه دیگه، اینجایی که وجود در جا وجود قرار عینیت پیدا کنه.
نسبت به وجود لاختزا هست، اما نسبت به عینیت وجود یا خصوصیت چه مختزیه؟ نسبت به اصل وجود لاختزا هست، ماهیت نمیتونه نسبت به اصل وجود مختزی باشه، قیلی میشه واجب الوجود.
در بعضی ماهیت این نسبه چیه؟ فرمان شد در بعضی از ماهیات ماهیت اصلاحیت به وجود این نسبه.
اگر وجود این ماهیت بشود، در اون ماهیتی که وجود این میشود، بازم تا جعل نشود، تا این ماهیت جعل نشود، ماهیتی نیست که وجود اینش باشد، بازم بالاخره باید جعل بشه. اینطور نیست که ماهیتی خودش اختزای وجود داشته باشد، حتی اختزای وجودی که اینشه، ولی لازم نیست که ماهیت بشه واجب الوجود. اگر ماهیتی وجودش را اختزا کند، حالا چه وجود اینش باشه، چه جزش باشه، چه زاید باشه، این ماهیت میشه واجب الوجود. ماهیت حتما باید به نسبت وجود لا اختزا باشه و وجودش یک وجود دیگه بده. بعد از اینکه وجود داده شد، اون وقت حالا اون اختزاهاش رو ظاهر میکنه، هر اختزایی که داره بعد از وجود. خب حالا اول بحث امروزمون میخوام جواب دوم بدیم. اعتراض این بود که چرا وجود متفاوت فرض شده، در یه جا مختزی عینیت، در یه جا مختزی جزئیت و در یه جا مختزی زیادت شده. جواب اول این بود که وجود مختزی نیست، ماهیت مختزی. این جواب اول بود، تموم شد. جواب دوم، جواب دوم خود وجود مختزیه، ولی وجود یک کلیه متواتی نیست که اقتضاش در همه جا یکسان باشه، یه کلیه مشککه. چون کلیه مشککه است، اقتضاش میتونه تفاوت داشته باشه، در یه جا اقتضا میکند عینیت رو، در یه جا جزئیت رو و در یه جا زیادت رو. توجه بکنید وجود رو که ما میگیم مشککه، به یکی از دو نحو میگیم مشککه، یعنی دو تا مبنا در اینجاست. یکی مبنای حکمت متعالی است که میگه وجود خودش مشککه، یعنی همون وجود خارجی شدت و ضعف داره، تقدم و تأخر داره، اولویت و عدم اولویت داره، خود همون وجود خارجی. پس تشریف در خود وجود خارجی است. یک مبنا مبنای مشاعه که میگه تشریف در خود وجود نیست، تشریف در صدق وجوده. یعنی این مفهوم وجود بر بعضی موجودها به اولویت صادقه، به اقدمیت صادقه، به اشدیت صادقه، بر بعضی دیگه به مخالف صادقه، مخالف این سه تا صادقه، که صدق رو تشکیکی میدونه و تشکیک رو وصف مفهوم قرار میده نه وصف وجود خارجی. مشا تشکیک رو وصف مفهوم قرار میده، صدق رو وصف خود وجود خارجی قرار میده. البته صدق رو تشکیک رو وصف مفهوم هم میدونه، اونجایی که تشکیک در خارج در وجود خارجی راه پیدا کرده حتما در مفهوم هم راه پیدا کرده. پس تشکیک در مفهوم رو همه قبول دارن، اما تشکیک در مصداق رو صدرا معتقد این مشاق چیزی دربارش نگفتن. اگر که از بعض کلمات خارجی که مشاعی هست برمیاد که ایشون خواسته تشکیک در خارج در وجود خارجی هم ببره، ولی تفسیر کلماتش در این است که تشکیک در مفهومه، تفسیرش اینه که تشکیک در مفهوم. علی حال تشکیک در مفهوم وجود رو همه قبول دارن. و توجه کنید که الان بحث ما در زیادت وجود مربوط به مفهومه، تشکیک مربوط به مفهومه، زیادت هم مفهوم مربوط به مفهومه. پس جا داره که ما بگیم این وجودی که مورد بحث ما مشککه. اگر مشکک شد اختلاف خواهد داشت، اگر اختلاف پیدا کنه مقتضاهای مختلف هم پیدا میکنه. اون وجودی که صدقش به اولویت هست ممکن است اختزایی داشته باشد، اونی که به خلاف اولویت هست اختزایی دیگر داشته باشد. اون وجودی که صدقش اقدم است اون اختزایی داره، اونی که صدقش اقدم نیست اختزایی دیگر داره. بالاخره وقتی که مفهوم وجود مشکک شد میتوان گفت که وجودها مختلفن، یعنی مفهوم وجودها مختلفن و قهرن اختزاهای مختلف دارن. پس توجه کردید که اختزا رو به عهده ماهیت نمیگذاریم چنانچه جواب اولمون بود، بلکه به عهده وجود میذاریم. میگیم وجود است که این اختزاهای مختلف رو دارد، ولی اینطور توضیح میدیم که وجود متواتی نیست، وجود متواتی نیست بلکه مشکچه. اگر متواتی بود مقتضای مختلف نمیتونست داشته باشه، ولی چون مشکچه مقتضای مختلف داره. حالا که مقتضای مختلف داره، همین وجود میتواند اختزا کند عینیت رو در جایی و زیادت و جزئیت رو در جایی دیگه. کجا؟ فعلیت که مثلا نه فعلیت که دارد. ببینید شما دارید در ماهیت هم تعبیر اقتضا دارد، نسبت وجود درست نیست، تقاضا دارد. ولی در هر دوشون ما تعبیر به اقتضا میکنیم چون ناظر به وجود نیستیم. ببینید بله، ببینید ما میگیم ماهیت تقاضای وجود دارد و بعد اقتضا دارد که وجودش عین باشد، یا اقتضا دارد که وجودش جزء باشد. اما وجود فعلیت هست، همین فعلیت اختزا دارد که جز ماهیت باشد و اختزا دارد که عین یا زاید باشد. دقت کنید چه عرض میکنم. شما الان اون فعلیت رو با اختزا یه جا بردید، در حالی که موضوع این دوتا یکی نیست. وجود فعلیت هست، اختزای فعلیت نداره. در غلط بگیم اختزای فعلیت داره، بلکه خود فعلیت. ولی همینی که فعلیت هست اختزا دارد که عین ماهیت باشد یا اختزا دارد جزء ماهیت باشه. اینجا تعبیری واسه کجا درسته؟ ما اینجا داریم تعبیر میکنیم. شما بحثی بودیم رو فعلیت، ما نمیگیم که وجود اختزا فعلیت دارد، شما میگید غلطه. ما میگیم وجودی که فعلیت هست اختزا عینیت دارد، این اشکال نداره. صفحه 153 رسیدیم سطر سوم. ولو سلم ان المقتضی هو الوجود، جواب دوم از این انقیله. ولو سلم ان المقتضی هو الوجود فلا نسلم وجوب الاستواء فی مقتضاه، بر فرض قبول کنیم که مقتضی وجود است، قبول نداریم که مقتضاش باید در همه جا مساوی باشد، بلکه مقتضاش میتونه مختلف باشه. این خود ایشون تعبیر اختزا میکنه. و انما یلزم، یعنی انما یلزم وجوب الاستواء، انما یلزم الاستواء فی مقتضاه لو کان الوجود متواتیا، اگر وجود متواتی بود و در همه جا یکسان بود خب مقتضاش هم یکسان میشد، اما چون متواتی نیست و هو ممنوع، یعنی متواتی بودن ممنوعه، مشکش بودن درسته. پس لو کان الوجود متواتیا لکان مقتضاه واحدا، لکن نتالی بله سوکان الوجود متواتیا چی بود راسته؟ لکان مقتضاه واحدا، بر چی میگی؟ برست نفت بودن؟
اول برست نفت بودن، قبول تاری باید برست دارم درست مقدم مقدم، الان شرطه برست دارم.
بله، لو کان مختزل وجود واحدن لکان متواتیم، این درسته، لکن لطالی که تواتی باشه باطله، فمختزاش واحد، مقدرم که وحدت مختزاش باطله. باطل. بله، خب پس معلوم شد که وجود مشککه، متواتی نیست. اگر مشککه می تواند مقتضای مختلف داشته باشه. سائل میگه که وقتی مشکک شد، وقتی وجود مشکک شد و مختلف شد، لازمش اینه که در همه ماهیات نتواند ذاتی باشد. اگه مشکل که اختلاف داره، وقتی اختلاف داشت نمیتوان گفت در همه ماهیت چنین است، و اگه اختلافه در همه معنا نداره. اگر وجود مختلفه، یعنی مشکل است و مختلف، نمیتوان گفت در همه ماهیات ذاتی است، یعنی جز است یا عین است، بلکه باید گفتش که در وضع ماهیات عین است یا جز. سائل اینطور میگه، میگه وقتی گفتیم در همه در جمعی نمیتواند این باشد، نتیجه میگیریم که پس در جمعی زاید است، نتیجه میگیریم که در جمعی زاید است. توجه میکنید ما داریم بر اصل دلیل اشکال میکنیم، میخوام دلیل اول رو که زیادت باطل کنیم تا زیادت باطل بشه. این یاره به علا حاضر دلیل کارش اینه، میخواد زیادت رو باطل کنه. این قیل میخواست زیادت رو درست کنه. ما که داریم جواب میدیم باز میخوام زیادت رو باطل کنیم، باز میخوام زیادت رو باطل کنیم. لذا به کسانی که استدلال کردن میگیم وجود مشککه، تشکیک وجود باعث می شود که این وجود نتواند ذاتی باشد برای تمام ماهیات. تا اینجا رو قبول می کنیم. بعد مستدل که طرفدار زیادته میگه پس اگر ذاتی همه ماهیات نشد باید زائد بر همه ماهیات بشه. که بازم زیادت رو میخواد نتیجه بگیره. ما جواب میدیم که تشکیک به نفع شما نمیشه و زیادت فی جمعی الماهیات رو ثابت نمی کنه، فقط عینیت فی جمعی الماهیات رو نفع میکنه. همین اندازه نفع میکنه عینیت فی جمعی الماهیات رو، اما اثبات نمی کنه زیادت در جمعی ماهیات رو. وقتی عینیت در همه ماهیات نفع شد، معنیش اینه که عینیت در همه نیست بلکه در بعضی ها هست، در بعضی ها نیست. خب در بعضی ها زیادت ثابت میشه، نه در همه. پس بازم اون کلیتی که شما یه مستدل خواستید ثابت کنید ثابت نشد. شما کلیت رو ادعا کرده بودید، کلیت به این معنا که در همه جا وجود زائد بر ماهیته، این همه جا رو نتونستید اثبات کنید. اگر تشکیک که نفی میکرد عینیت رو در همه جا، اگر میتونست اثبات کنه زیادت رو در همه جا، به درد شما میخورد. ولی نفی عینیت در همه جا ثابت نمی کنه زیادت رو در همه جا، بلکه می سازد با زیادت در بعضی جاها. همین اندازه که زیادت در بعضی جا حاصل باشه، ما می تونیم نفی عینیت بکنیم در همه جا. اینو بگیم همه جا نفی عینیت نیست، همه جا عینیت نیست. اگر گفتیم همه جا عینیت نیست، دو تا مفهوم می تونی داشته باشه، یکی این که همه جا زیادت باشد، یکی این که بعضی جاها زیادت باشد. نفی عینیت در همه جا دلیل بر اثبات زیادت در همه جا نیست، زیرا میتواند اثبات زیادت در همه جا باشد، میتواند اثبات زیادت در بعضی جاها باشد. هر کدام از این دو تا باشه، نفی عینیت از همه جا ممکنه. پس تشکیک باعث میشه که ما نفی عینیت از همه جا بکنیم، اما این نفی عینیت از همه جا باعث نمی شود که نفی که اثبات زیادت در همه جا بشود. پس تشکیک اثبات زیادت در همه جا نمی کند تا به نفع شمایی که مستدلی تمام بشه. خب توجه کنیم، ما جواب دادیم از اشکال به این که وجود متواتی نیست بلکه مشکک. بعد بیان کردیم که تشکیک اگرچه عینیت رو در همه جا نفی می کنه، یعنی ثابت می کنه که عینیت در همه جا نیست، ولی ثابت نمی کنه که زیادت در همه جا هست. زیرا برای صدق این که عینیت در همه جا نیست، کافی است که زیادت در بعضی جاها باشه. اگر و زیادت در بعضی جاها بود، عینیت در همه جا منتفی میشه، یعنی ثابت میشه که عینیت در همه جا نیست. ولی مدعای شمای مستدل هم که زیادت فی کل المواضع بود ثابت نمیشه. پس تشکیک نمیتواند مدعای شما را که کلیت اثبات کنه. و تشکیک لا یثبت مطلوب کن. داریم با مستدل حرف میزنیم که میخواد زیادت رو فی کل ماهیات ثابت کنه، با اون داریم حرف میزنیم. میگیم تشکیک مطلوب شما را اثبات نمی کنه، یعنی اگر وجود مشکه نمیتونه اثبات کنه زیادت در همه مواضع رو. خب یعنی مطلوب شما ادعای کلیت، ادعای کلیت یعنی زیادت در همه جا. شما زیادت در همه جا رو ادعا میکنی، تشکیک نمیتونه ثابت کنه. زیرا آنچه که لازم میاد از تشکیک این است که وجود ذاتی در همه ماهیات نباشد. و لا یلزم منها، از ذاتی نبودن وجود در تمام ماهیات لازم نمیاد که عرضیه در همه ماهیات باشد و زائده در همه ماهیات باشد، بلکه کافی است که عرضی در بعض ماهیات باشد. همین اندازه که عرضی در بعض ماهیات شد کافی است و ثابت میشه که پس عین در همه ماهیات نیست. عین یا جز؟ بله، من برای اینکه مطلب مختصرتر بشه عین عرض میکنم. عین یا جز، ذاتی که باشه یعنی نه ذات است نه ذاتی است، نه عین است نه جزء است، بلکه زائد است. ذاتی در همه ماهیات ذاتی نیست، یعنی عین نیست یا جزء نیست. ولی این نتیجه نمیده که پس در همه ماهیات زائد است و عارض، بلکه در بعضی ها عارض باشد کافی است. بله،
تشکیل وقت نیست ذاتی شیخ خلق کنید.
چرا؟ اگر مختلفه چرا؟ اولا تشکیک به ذاتی کار نداره. در حال من یه مسئله که اصلا عرض نکردم، تشکیک در عرضیات همیشه، تشکیک در عرضیات اون البته اینجا مطرح نیست و من هم مطرحش نکردم. اگر اختلاف هست همه جا دیگه معنا نداره. تشکیک این اختلاف اگر وجود به اختلاف داره صرف میکنه، میتونیم بگیم در اینجا که به اشدیت صرف میکنه چون جزئه، در اونجا که به اضعفیت صرف میکنه چون زائد. بیشتری نداره که مقتضای وجود مختلف ببینیم. اگر وجود مختلف شد یا صدقش مختلف شد، مقتضاش هم میتونه مختلف باشه. بله، ذاتی وجود درش محفوظه، نه اینکه خودش میتونه ذاتی ماهیت باشه. ماهیت نمیگیم، این ذاتی ماهیت اینه، نه ماهیت ذاتی اینه. این که میفرمایید درست داره، اساس بحث ما بیرونه. شما میفرمایید اگر وجود مشککه، در همه این مراتب تشکیکی ذاتیات خودشو داره. خب بله، وجود در همه مراتب تشکیکی ذاتیات خودشو داره. ما بحثمون در این نبود، بحث ما در این است که وجود ذاتی ماهیتی یا نه، ولی میدونیم ذاتیاتشو داره. همین وجودی که در تمام مراتب ذاتیات خودش را دارد، همین وجود آیا ذاتی ماهیت هم هست یا زائد بر ماهیت؟ تشکیک اقتضا نمی کند که وجود ذاتیاتش را از دست بده. وجود ذاتیات خودش را در تمام مراتب دارد، بلذا در تمام مراتب هم وجوده. ولی حرف اینه که این موجود، این وجودی که ذاتیات خودش را دارد نسبت به چیز دیگر که ماهیت است، ذاتیش یا ذاتی نیست، اینو دیگه تشکیک نه نفی می کنه نه اثبات می کنه. تشکیک نه نفی می کنه که این وجود ذاتی ماهیت نه اثبات می کنه. تشکیک فقط تنها حرفی که می زنه اینه که وجودی که ذاتیات خودش را دارد مختلف است. با داشتن ذاتیات اختلاف در شدت و ضعف داره، در ذاتی اختلاف نداره، در شدت و ضعف اختلاف داره. این معنای تشکیکه. ولی حالا این وجودی رو که این چنین است بخواد با غیر بسنجید، تشکیک اختزا نمی کنه که حتما ذاتی غیر باشه یا زائد بر غیر باشه. اصلا کاری به این چیزا نداره تشکیک. خب با این بیانی که کردیم دلیل اول باطل شد. توجه شدید دلیل اول چند تا اشکال برش وارد شد، همه اشکال ها جواب دادیم، آخر سر خودمون یه اشکالی بر دلیل اول وارد شدیم و گفتیم وارد. پس دلیل اولی که ثابت میکرد وجود زائد بر ماهیت باطل شد. وقتی دلیل باطل شد شما چه میکنید؟ آیا شما طرفدار زیادت وجود نیستید؟ ایشون میگه ما طرفدار زیادت وجود هستیم. آیا طرفدار کلیت نیستید؟ یعنی معتقد نیستید که در همه جا وجود زائد بر ماهیت؟ چرا طرفدار کلیت هم هستید؟ پس چطوری اثبات میکنید؟ میفرماید مطلب به نظر ما مطلب بدیهی است، احتیاجی به اثبات نداره. اگر این دلایل خدش برداشت هیچ نگرانی نداریم، چون مطلب رو بدیهی میدونیم. مسلمه پیش شما که وجود زائد بر ماهیت هست. این رو بالبداهه و بالوجدان میاریم. حالا دلایل اگر تونستن ما رو تایید کنن که بهتر، اگر هم نتونستن نگران نیستیم. دلایل رو بعضیش رو باطل میکنیم و اهمیت هم نمیدیم، زیرا که زیادت وجود بر ماهیت رو یه امر بدیهی میدونیم. والحق ان الدعوا بدیهیتون، ادعا که زیادت وجود بر ماهیت یک مطلب بدیهی است، یک ادعای بدیهی است، احتیاج به اثبات نداره. و هذه الوجوه، این پنج وجهی هم که ما میخواییم بیاریم که یکیشو گفتیم، چهار تا دیگه باقی مونده، تنبیهاتون علیها، استدلال بر این ادعا نیست، تنبیه بر این استدلال. فلا یضرها عدم و تمامیتها، یعنی فلا یضر این ادعا رو عدم تمامیت این وجوه، این وجوه اگر تمام نباشن ضرری به ادعای ما نمیزنن. کما سر به حبیهی شار و المقاصد و غیر هم من المحقرین حاضر. این خود با
خودش
شد این دعوی، خودش شد این ادعا، بله ادعا شد بدیهی دیگه نمیخواد اثبات کنی که دیگه به زبرشتان تو مراجع کنی نیاد. و حقیقت هم همینه، اصالت الوجود هم زیاد است بدیهی برش. حاجی زیاد اصالت الوجودی یا اصالت المعاوی؟ حاجی اصالت الوجودی یا اصالت المعاوی؟ اصالت الوجودی به طور قاطع داره میگه ان الوجود عارض المحیه تصورن و تحد هویه. ان الوجود عارض المحیه، به طور قطع داره میگه. خب این چه صورت وجودیه؟ من یه توضیح بده ارز کنم، الان شعر حاجی رو خوندم ذهنم رسید که این توضیح رو بگم. شاید این توضیح در اول بحث لازم بود گفته بشه، اگر هم حالا در اول بحث گفته نشد الان استدراج میشه. بحث ما در این نیست که در خارج وجود زائد بر ماهیت یا متحد با ماهیت. همه قبول دارن در خارج متحده، هیچ کی زیادت در خارج نگفته. بحث منحصر به ذهنه. من این قبلا هم اشاره کردم که بحث ما در مفهوم وجوده، منتها تفصیل ندادم، الان میخوام تفصیلش رو عرض کنم. وقتی شما ماهیت و وجود رو توی ذهن میارید، جداش میکنید، جدا میکنید، وجود رو چیزی میبینید، ماهیت رو چیزی دیگر میبینید. این چه زیادت؟ حالا این الان بدیهی یا غیر بدیهی؟ الان دارید تو ذهنتون وجود ماهیت رو؟ دوتاست یا یکی؟ خارجان که هر دو با هم متحدن، یعنی به یه وجود موجودن. تو ذهن شما وجود و ماهیت یکی یا دوتاست؟ خب واضحه که دوتاست. اما همین نمیخوام بگیم وجود این ماهیت نیست در ذهن، وجود جز ماهیت نیست در ذهن، وجود غیر ماهیته. یعنی یه چیزی داریم به نام ماهیت، یه چیز داریم به نام وجود. این دوتا رو تو ذهنمون وقتی تحلیل کردیم، این دوتا یکی نیستن. خب این بدیهی دیگه، هیچ مثلا نداره. خب بله لازم نیست ولی جایز هست، لازم نیست ولی جایز هست. حالا هیچ کم نگفته باشه، بله گفتن یکیه، عینیت قائل شده. بله ابوالحسن اشعری عینیت قائل شده، ابوالحسین بصری عینیت قائل شده، اول بحث گفتیم اینا رو. بله کسانی قائل شدن به عینیت، ما داریم اونا رو میکنیم. اگر چه صاحب مواقف معتقد است که ابوالحسن اشعری و ابوالحسین بصری هم قائل به عینیت نشدند، و حرف اونا رو توجیه میکنه، توجیه خوبی هم میکنه، میگه اصلا هیچ عاقلی نمیتونه قائل به عینیت بشه. صاحب مواقف اینقدر ادعای وضاحت داره که میگه هیچ عاقلی نمیتونه قائل به عینیت بشه. ابوالحسن بصری و ابوالحسن اشعری و ابوالحسین بصری هم قائل نشدن، حرفشون مفهوم نشده. وقت توجیه میده که منظورشون چیه. سوفسطایی چی بگه؟ شاید هم سوفسطایی اصلا وجود قبول نداره که بخواد قائل به عینیت بشه، اصلا وجود قبول نداره که قائل به عینیت بشه. بله و تشکیک ادامه همون قبله، تشکیک سبب سوم نیست و تشکیک سبب سوم نیست. و قوله لانشکافه ما تعقلن، وارد بیان دلیل دوم میشیم در زیادت وجود علی الماهیت. دلیل دوم رو الان من یه توضیح مختصری عرض کردم، ولی دوباره همین رو تکرار میکنم. وقتی شما ماهیت رو در ذهن میآورید و ماهیت رو تعقل میکنید، می توانید وجود رو تعقل نکنید. در تعقلتون بین این دوتا انفکاک ایجاد می کنید، یعنی یکی رو تعقل می کنید یکی در تعقل نمی کنید. از اینجا معلوم میشه که اینا دوتا که شما می توانید تفکیکشون کنید. اگر دوتا نبودن، عین هم بودن یا یکی جز دیگری بود، تفکیک ممکن نبود. شما به محضی که ماهیت تصور میکردید، وجود هم تصور میکردید، در حالی که میتونید ماهیتی تصور کنید، وجود رو تصور نکنید. این دستگر خود شماست که ماهیتی تصور بشود، وجودی تصور نشود، یا وجودی تصور شود، ماهیت تصور نشود. وقتی شما میتونید در تصورتون بین این دوتا تفکیک یا ایجاد کنید، معلوم میشه که این دوتا قابلیت جدایی از هم رو دارن. اگر این بودن یا جز بودن، قابلیت جدایی نداشتن و شما نمیتوانستی تفکیکشون کنی. تفکیک کردن شما دلیل بر این است که اینا دوتان. اگر دوتان، یکی زایده بر دیگری است، یعنی یکی غیر دیگری است. اگر غیر هست زایده، این نیست جز نیست. اینم دلیل دوم که خیلی دلیل آسونیه. البته این تیکر را من اضافه کنم، شما می توانید ماهیتی رو تعقل کنید بدون تعقل وجود خارجی و بدون تعقل وجود ذهنی، هر دو وجود. پس نه ماهیت این وجود خارجی است نه این وجود ذهنی، چون هم از وجود خارجی منفک شد در تعقل، هم از وجود ذهنی منفک شد. پس پیداست که هیچ کدام از این دو وجود نیست، نه با وجود خارجی عینیت دارد نه با وجود ذهنی. و مدعی ما همینه، مدعی ما اینه که مطلقا عینیت نداره. البته ما بحث رو بیشتر به وجود ذهنی بردیم، ولی وقتی وجود ذهنی در وجود ذهنی عینیت نباشه در خارج هم نیست، اتحاد هست ولی عینیت نیست. اتحاد به این معنا که هر دو به یک وجود موجودن در خارج، اینو ما داریم، ولی عین هم باشن، یعنی هم وجود ماهیت عین هم باشن، این نداریم، نه در خارج داریم نه در ذهن داریم. ولی اتحاد در وجود چرا؟ اتحاد در وجود در خارج هست. و قول بولن فکاکی ما تعقلن، وجود زائد بر ماهیت هست، لنسکا که ما تعقلن، چون وجود و ماهیت بر تعقل از هم منفک می شود. این کلام مصنف اشاره است به دلیل دوم و تقریر و تبیین این دلیل اینه که تعقل وجود منفک می شود از تعقل ماهیات. ای نه عقلو، تصدیق غلطه، ای نه عقلو الماهیه ولا نه عقلو الوجود. ماهیت رو تعقل می کنیم ولی وجود رو تعقل نمی کنیم. ذهنیان کان این وجود او خارجی هم، وقتی ماهیت رو تعقل کردیم نه وجود ذهنی رو تعقل می کنیم نه وجود خارجی رو. البته می تونیم تعقل کنیم، می تونیم تعقل نکنیم، چون می تونیم تعقل نکنیم انفکاک حاصل می شه. فلا یکون الوجود نفس الماهیه یک ولا داخل فی الماهیت، و نه این ماهیت و نه داخل در ماهیت، یعنی جز ماهیت. و الا یعنی اگر این بود یا داخل بود ممتنع بود که تعقل وجود ان تعقل ها ان تعقل ماهیت مصف شود. این به صورت یک قیاس استثنایی است. اگر وجود این ماهیت می بود یا داخل در ماهیت می بود، این مقدم لمتنع انفکا که تعقل الوجود ان تعقل الماهیت، این تالی، لیکن تالی باطل است، یعنی تعقل انفکاش ممتنع نیست. پس مقدم هم که عینیت یا جزئیت باشد باطل است، یعنی این که وجود زاد بر ماهیت. بر این دلیل این چنین اعتراض شده که می توانید وجود خارجی رو در تعقلتون از ماهیت منفک کنید، یعنی ماهیت رو تعقل بکنید وجود خارجی رو تعقل نکنید. انفکاک بین ماهیت و وجود خارجی جایزه، اما چگونه ممکن است شما ماهیت رو تعقل کنید و او رو از وجود ذهنی منفک کنید؟ به نحوی که تعقلش کردید وجود ذهنی رو دادید. چطور منفکش کردید؟ شما تا ماهیت رو تعقل کردید، همین تعقلتون یعنی آوردن ماهیت در ذهن، یعنی به ماهیت وجود ذهنی دادن. چگونه با شما این ماهیتی رو که در ذهن آوردید و وجود ذهنی بهش دادید، چطوری میتونید منفکش کنید از وجود، از وجود ذهنی؟ بله از وجود خارجی راحت منفک میشه، اما از وجود خارجی چطوری منفکش کردید؟ پس معنا ندارد که شما ماهیتی رو از وجود ذهنی منفک کنید. پس دلیلتون فقط در وجود خارجی نتیجه میده. میتونید بگید من ماهیت رو از وجود خارجی منفک میکنم در تصورم، پس وجود خارجی این ماهیت نیست، جزء ماهیت نیست، زائد بر ماهیتی. این حرفتون در وجود خارجی درسته، اما در وجود ذهنی که نمیتونید ماهیت رو از وجود ذهنی منفک کنید. ماهیت تا تعقل شد وجود ذهنی پیدا کرده، وجود ذهنی بهش دادید، منفکش نکردید. وقتی منفک نشده پس نمیتونید بگید هست ماهیت با وجود ذهنی، وجود ذهنی نه این ماهیت است نه جز ماهیت است بلکه زائد بر ماهیت است. این حرف رو در وجود ذهنی نمیتونید بزنید. فاینقیل تعقل الماهیت کیفه ینفک و ان تعقل وجود هر ذهنی، و تعقل حال و باب حالی است. چگونه تعقل ماهیت از تعقل وجود ذهنی خالی می شود و منسلک می شود در حالی که تعقل ماهیت عبارت از وجود ذهنی ماهیت است. وجود حافظه این وجود ذهنی ماهیت. شما تا تعقل شنی داشت وجود ذهنی دادید، وجود ذهنی داشت دادید، نه این منسلک کردید. چطوری ادعا می کنید که منسلک کردید؟ جوابش راحته. اگر ما این قیلو نگفته بودیم شما همون مطلب درست فهمیده بودید، از اولم درست فهمیدید. این انقیل آمد ذهنتون رو به هم بیخت. ایشون میفرمد که ما نگفتیم که ماهیت وجود ذهنی، تعقل ماهیت باعث میشود که ماهیت وجود ذهنی نداشته باشه. ما گفتیم میتوانیم وجود ذهنیش رو تعقل نکنیم. نه وقتی ماهیت رو تعقل کردیم وجود ذهنی ندارد. اینو کسی نمیگه. وقتی ما ماهیت رو تعقل کردیم وجود ذهنی دارد. ما میتونیم اون وجود ذهنی رو که دارد تعقل نکنیم. در تعقل میتونیم تفکیک ایجاد کنیم. یعنی یکی رو تعقل کنیم دیگری تعقل نکنیم. در وجود خارجی هم همینطوره. در وجود ذهنی هم همینطوره. ماهیتی که در خارجه من میتونم خود ماهیت رو تعقل کنم وجود رو تعقل نکنم. ماهیتی که تو ذهن آمده و وجود ذهنی داره میتونم ماهیتش رو تعقل کنم وجود ذهنیش رو تعقل نکنم. بحث در این نیست که وجود که ماهیت متعقله وجود ذهنی دارد یا نداره. خب هر کسی میدونه داره. حرف اینه که اون وجود ذهنی که دارد من میتونم ازش غافل بشم، تعقلش نکنم، یا نه حتما تعقل میکنم. مسلمه که من وقتی که این ماهیت رو در ذهن میارم وجود میگیره. دو مرتبه برمیگردم به نظره ثانیه این ماهیت رو لحاظ میکنم. در نظره ثانیه فقط خود ماهیت رو لحاظ میکنم، وجودش رو لحاظ نمیکنم. اون که وجودش آمده تو ذهن من، پس قدرت تفکیک بین ماهیت و وجود رو من در ذهنم دارم. بین وجود ذهنی و ماهیتم تفکیک میکنم، همونطور که بین وجود خارجی و ماهیت تفکیک میکردم. پس بحث ما در این نیست که ماهیت وجود ذهنی، ماهیت متعقل وجود ذهنی دارد یا ندارد تا شما بگید دارد و انفکاک سایز نیست، بلکه بحث ما در این است که این ماهیتی را که وجود ذهنی دارد بدون وجود ذهنیش میتوانم ببینم، به طوری که وجود ذهنیش را نبینم. خب بله میتونم ببینم. همونطور که ماهیت خارجی که وجود خارجی دارد بدون وجودش دیده میشود، ماهیت ذهنی هم که وجود ذهنی دارد بدون وجودش دیده میشود. پس وجود ذهنی داشتن یه مطلبه، وجود ذهنی را تعقل کردن یه مطلب دیگه. ما حرفمون در این نیست که وجود ذهنی نداریم. حرفمون در اینه که وجود ذهنی رو میتوانیم تعقل نکنیم. عجیبه و ان تعقله ها، یعنی تعقل ماهیت، و این کان عبارتن ان وجود حافظه. وقتی ما ماهیت رو تعقل کردیم معنیش اینه که در ذهنمون وجودش دادیم. لکن تعقل ماهیت غیر از تعقل وجود ماهیت به ذهن است. تعقل ماهیت باعث میشود که وجود ماهیت در ذهن حاصل شود، ولی باعث نمی شود که این وجود هم تعقل شود. از تعقل ماهیت غیر از تعقل وجوده. ممکنه من تعقل کنم ماهیت رو، ولی وجود ذهنیش رو که حاصل است تعقل نکنم. بعد اشاره به یه مطلبی می کنم و اون مطلب اینه که اگر من وجود ذهنی ماهیت، این جواب تمام شده، فقط یه تحلیلی است که یه قانون کلی ذکر می کنم که این قانون کلی جواب رو تثبیت می کنه. قانون کلی اینه که ما یه تعقلی داریم یه متعقلی داریم. وقتی شما فرض کنید که حیوانی رو تصور میکنید، این کار شما میشه تعقل. اون حیوانی که صورتش در ذهن شما آمده میشه متعقل. بین این تعقل و متعقل فرقه. اما وقتی شما خودتون رو تعقل میکنید، کار شما اون تعقله و معقول شما، متعقل شما خود شما هستید. اون کارم که انجام میدید در واقع خود شماست، کار چیزی دیگه نیست. یعنی در وقتی که علم به نفس دارید، تعقلتون با متعقلتون یکیست. تعقل با متعقل یکیست در واقع. فرقش فرق اعتباری است. یعنی شما به همین نفستون تعقل میکنید نفستون رو. نفس میشود عاقل، نفس میشود معقول، نفس میشود تعقل. خود نفس میشه تعقل، خود نفس میشه عقل. حال تعقل نفرمایید، بگید عقل، چون تعقل یه مقدار رهجنه. خودش میشه عقل. خود نفس عقل است، خودش عاقل است، خودش معقول است. که اینجا اتحاد عاقل و معقول همه قبول دارن، حتی مشاه، حتی منکرین اتحاد عاقل و معقول در تعقل در علم و ذات همه قبول دارن که عقل عاقل و معقول یکیه. اختلاف به اعتباره. اون اختلافی که بین علما و فلاسفه هست در علم به غیره، که آیا در علم به غیرم عاقل و معقول و عقل یک چیزه یا دو چیزه، در اون اختلاف دارن. ولی در علم به نفس هیچ کی حرف نداره، همه قائلن به این که عقل عاقل و معقول یکیه. ایشون میفرماد که در بعض صور تعقل با متعقل بالاعتبار فرق داره، ولو در بعض دیگر به واقعیت فرق داره. پس تعقل غیر از متعقل است. حالا که اینطوره، متعقل وجود ذهنیه، ماهیته. تعقل ادراک این وجود ذهنیست. اون تعقل ما غیر از این وجود ذهنیست، غیر از متعقله. ما نمیتوانیم ماهیت رو از متعقل خالی کنیم، میتوانیم از تعقل خالی کنیم، چون دوتا غیر همند. اگر دوتا عین هم بودند نمیتونستیم از یکی که نمیتونستیم خالی کنیم، از دیگری هم نمیتونستیم خالی کنیم. ولی وجود ذهنی که متعقل است غیر از تعقل وجود ذهنی که تعقل است. ما اگر نتوانیم ماهیت رو از وجود ذهنی که متعقل خالی کنیم، میتونیم از تعقلی که غیر از وجود ذهنی و غیر از متعقل است خالی کنیم. چون مهم اینه که متعقل با تعقل در فرق داره. اگر متعقل با تعقل فرق داره، وقتی ما نتوانستیم شی رو از متعقل خالی کنیم، میتونیم از تعقل خالی کنیم. پس وجود رو تعقل نمی کنیم اگر چه وجود هست. فإن تعقل وجود ماهیت فی ذهن غیر وجود ماهیت فی ذهن است. تعقل وجود غیر از وجوده. بل اعتبار، بل اعتبار قید غیره، یعنی این غیریت غیریت بل اعتباره. زیرا تعقل غیر از متعقل است، باز غیریتش بل اعتبار است، ولو اینکه عین متعقل است به ذات. فی بعض صور در جایی که علم به نفس داریم، در جایی که علم به ذات داریم متغایر نیست. اگر لازم باشه این تیکه اخیر رو شاید در جلسه آینده توضیح بیشتری عرض کنم، اگر لازم نباشه به هم مقدار اکتفا میکنیم. ان شاء الله بقیهش ماله بقیهش بمونه برای جلسه آینده.